بچه سلام، روزتون بخیر. گزارش 415 است که از ببخشید 419 است که از مجموعه جهانی در تقدیمتون میکنم. توی شهر بخارام، بخارای شریف، و دیروز رسیدم اینجا. توی هتلم نشستم، توی یه بوتیک هتل خیلی خوشگل و شیک و یه فضای بسیار بسیار دوست داشتنی داره این هتل، و یه اتمسفر خیلی خوبی داره، خیلی گرمه. پشت پنجره یه سرم که آفتاب افتاده روی پنجره، لای این توری پنجره، اون حیات قدیمی اینجا، حیات آجوری و خشتی اینجا، و اون درخت ها که انگوری که پخش شده روی سقفی که روی حیات زدن، و این بند کشی آجرها من یاد دوران کودکی میندازه، یاد دوران یه خونه که توش به دنیا اومدم، بزرگ شدم، خونه که پر با خشت بود، خشت کفش هنوز خشت بود اون موقعی که من بچه بودم، و من توی این خونه این بازی نوره با روح آدم بازی میکنه. و من دیگه روز رسیدم بخارا. وقتی رسیدم رفتم توی اپلیکیشن booking.com که یه جایی رو بگیرم. من معمولا از روی booking جایی رو انتخاب نمی‌کنم، یعنی توی سایت جایی رو انتخاب نمی‌کنم. من وقتی می‌خوام یه جایی بمونم باید برم اونجا، خودم اون رو از نزدیک ببینم، و باید خودم رو وایبریشن اونجا و حس اونجا رو تجربه کنم و به اصطلاح بگیره من، باید اون حس رو داشته باشم، حس خوب رو داشته باشم که بعد برم اونجا. اگه اون حس رو نداشته باشم، اقامتم اونجا اقامت لذت بخشی نخواهد بود. من دیشب رسیدم یه جای مناسبی رو پیدا کردم، قیمت خیلی خوبی بود، امکاناتم حالا اون چیزی که من نیاز داشتم بود، برای سه شب رزروش کردم. ولی وقتی که رفتم اونجا اصلا حس کردم که این در و دیوار داره من فشار وارد میکنه. بعد با خودم گفتم تو سه شب میخوای اینجا زندگی کنی و سه شب میخوای اینجا باشی، تو نمیخوای گذران کنی، تو نمیدی اینجا که رچی بری، تو نمیدی که فقط بگذری بری، اجازه نده هیچ چیزی، حتی جزئی ترین چیزهایی که روح تو را آزار میده، جزئی ترین چیزهایی که برای تو لذت بخش نیست وجود داشته باشن، تغییرشون بده، حتی همون چیزهای کوچیک رو تغییر بده. تلاش کن حداقل برای تغییرشون، تلاش کن برای اصلاحشون. و بعد بهشون گفتم که من سه شب نمیخوام بمونم، فقط یه شب میمونم. و همونجا هم دیشب اومدم اینجا این بوتیک هتل رو دیدم، اومدم تو، وقتی اومدم تو فضاش گفتم اینجا جای من، اینجا رو دوست دارم. و دو شب دیگه گرفتم اینجا که اینجا بمونم. هنوزم به این فکر میکنم شاید یه شبم تمدید کنم که یه روز اصلا توی خونه باشم که کارامو انجام بدم، چون یه سری کار عقب مونده دارم. جدا از یه سری کار عقب مونده، دوستم الان 40 روزی که تو سفرم، دوستم یه روز هیچ کار نکنم، هیچ جا نرم ببینم، اصلا یه روز فقط بگیرم بخوابم، فقط تو هتل یه روز تنبلی کنم. دلم یه روز تنبلی میخواد، یه روز هیچ کار نکردن میخواد، یه روز خلوت میخواد، و یه روز اصلا بازی میخواد که همه روز اصلا بازی کنم، با گوشی بازی کنم، نمیدونم تلفن صحبت کنم و هیچ کار جدی نکنم. اصلا سراغی ندارم که برم یه جایی رو ببینم، سراغی ندارم که ورزش کنم، سراغی ندارم که نمیدونم که فکر غذام باشم. و یه روز دلم میخواد که برم توی یه رستوران بشینم، غذا بخورم، نوشیدنی بخورم، برای خودم ریلکس باشم. واقعا به یک همچین روزی نیاز دارم، و ممکنه که یک روز اینجا رو اضافه تر بمونم. اما برگردیم به ادامه گزارش قبل، اونجایی که من بودم. من اونجا اون مسیری که انتخاب کرده بودم به مسیری بود که خب در واقع هیچ منطقی توش وجود نداشتش. شما وقتی توی نقشه نگاه میکردی جاده‌ای نمیدیدی و هیچ نشونه‌ای نبود که این ور کوه به اون ور کوه وصل باشه، اما یک چیزی منو کشونده بود اونجا، یک حسی، یک نیروی منو کشونده بود اونجا، و من برای اون، به اعتماد اون حس، به اعتماد اون نیرو و به اعتماد اون انرژی رفته بودم اونجا، به اعتماد اون کشش درونی رفته بودم اونجا. و خب این موضوعی که اصلا من باش زندگی میکنم، همین موضوعی که اصلا خود همین سفر شکل گرفته باهاش، خود همین سفر به اعتماد همین نیروهای درونی شکل گرفته، به اعتماد همین حسای درونی شکل گرفته که تو این حس درونی رو دنبال کردم، اگه و اگه که میخواستم دنبال راه منطقی باشم، دنبال پاسخی باشم، دنبال جوابی باشم که از قبل اطمینان داشته باشم، مثلا این سفر شکل نمی گرفت، مثلا سفر اتفاق نمی افتاد. و چون سفر از هیچ ساخته شد، سفر از واقعا این تغییر زندگی، این تغییر سبک زندگی، این تغییر این شروع نگرش به زندگی، صرفا از دنبال کردن رویایی بود، دنبال کردن یه خواب بود، دنبال کردن یه چیزی بودش که شما هیچ پاسخی براش نداری، شما هیچ منطقی براش نداری، یعنی که هیچ تصویر روشنی ازش نداری که ذهن تو رو آروم کنه، قانع کنه که خب تو میتونی ادامه بدی و بری این کارو بکنی. اما برای من فراتر از این بود و این و اعتقاد دارم که نه، اینجا هر اون جایی که به وقتی یه چیزی تو رو میکشونه به سمت خودش، یک پاسخی اونجا هست، یک چیزی اونجا برای تو هست که تو نمیدونی، اما اعتماد کن و برو. و اصلا شاید بری اونجا بن‌بست باشه، راهی نباشه، اما اونجا یک اتفاق برای تو نهفته است، اونجا یک حضوری برای تو منتظره که این انرژی و این رویای و این خواستنه تو رو کشونده به سمت اینکه به اون نقطه برسی. خب ما تو مسیر از هر کسی که میپرسیم میگفتش که راهی نیست، جاده ای نیستش و شما نمیتونه ادامه بدین. ولی برای من همش میبود که خب بعضی هم میگفتن که آره تو نه، اونجا هر راهی هستش و میتونی بری، راهش خیلی سخته اما میتونی بری. ما در نهایت رسیدیم، با حامد رسیدیم به چیز، رسیدیم به این نقطه که یک در واقع راهبند داشت و یه آدمی اونجا بود که مسئول اون راهبنده بود و یه مغازه بود که میتونستیم اونجا خرید کنیم. حامد رفت با اون مسئول راهبنده صحبت کرد. مسئول راهبنده به حامد گفته بودش که شما اینجا 5 کیلومتر خاکی میرین و بعدش هم 2 کیلومتر دیگه تا یک روستای دیگه است که خاکی نیست، جاده دیگه نیست، با خر میتونن برن و بعد از اون دیگه بسته است به کوه. و وقتی حامد گفت من دیگه امکان چیز نبود، اعمال نظر نبود که نه بریم تو تهش بریم، ولی باسه اعتراف کنم اگه من تنها بودم حتما این کارو میکردم، حتما تا تهش میرفتم و حتما میرفتم، چون کماکا وقتی میومدیم برمیگشتیم یک چیزی داشت من رو پس میکشید، یک چیزی هنوز داشت من رو میکشید اونجا و هنوز حس میکردم یک چیزی خالیه اینجا و یه اتفاق نیفتادش. اما خب بنابه همراهی من نمیتونم این دریافت منه، این دریافت درونی منه و دریافت حامل نبودش و این قابل اعمال به زور هم به حامل واقعا نبودش، چون که مسلمان رنج زیادی توی مسیر وجود داشتش. برگشتیم گفتیم خب یه شب دیگه همینجا چادر بزنیم. یه های دره بود سمت راست، دره کوچولویی بود سمت راست که اون دره که توجه منو جلب کرد، رفتیم نزدیک اون دره چادر زدیم و صبح حامد گفت حامد بیارم تو دره. خیلی جالب بود، یه جایی بود، یه در باغ شخصی بود که یارو روز قبل که یارو که نه اون صاحب اون باغ روز قبلش به ما گفته بودش که میتونیم اونجا بمونیم، ولی وقتی که رفتیم که صاحب باغ نبود ما رفتیم اونجا کمپ زدیم. صبح حامد گفتیم که بانش بریم اون دره رو ببینیم. من فقط پاسپورتم برداشتم، حامد حتی پاسپورت موبایلش هم برنداشت، هم رو دوچرخش گذاشت، من حداقل پاسپورت موبایلمو برداشتم، دوچرخه‌ها رو همینجور هم گذاشتیم که به امان خدا و خودمون تو باغ و رفتیم دره. اون دره رفتیم جلو، دو تا آبشارش رفتیم جلو. یه آبشار اولش که خب آبشار اولش رو بگید که ما دست به سنگ میشدیم رفتیم جلو. منم خیلی وقتی تمرین اصلا سنگ نوردی نکردم، تمرین رو کوه را نرفتم، رو سنگ را نرفتم، دست به سنگ نشدم. و وقتی که این کار انجام میدین مهارتش از دست میدی، چون هر آن چیزی رو که ازش فاصله میکنیم و تمریناش فاصله میکنیم مهارتش از دست میدی. خب منم این مهارت از دست داده بودم و این مهارت رو نداشتم که دست به سنگ بشم و برم سراغش و برام سخت بود، واقعا برام سخت بود. و برگشتنش این تصور وقتی میرفتم بالا با خودم گفتم وای خدای من اینو من چجوری میخوام برگردم. اما به آبشار دوم که رسیدیم دیدم اون مسیرش خیلی سخت‌تر میشه و پر ریسکه، بر همین منطقه دیدیم ادامه ندیم. منطقه دیدیم ادامه ندیم و همون آبشار اول که میخواستیم بیام یه راه دیگه پیدا کنیم که بپریم توی آبشار رو، حالا از ارتفاعمون خیلی کم کنیم و بپریم تو آب و از اونجا بیام که از اونجا بیام بیرون. ولی فوق العاده دلچسب بود. وقتی رسیدیم اونجا صاحب باغ اومد، نشستیم یکم بهش گپ با هم صحبت کردیم، گپ زدیم. صاحب باغ گفتش که از اون ته اون مسیر گرفتیم خر میره، با خر میشه رفت بالا. گفت من خرام نیستش، وگرنه که دو شخاتون بار خر میکردم از اون مسیر میبردمتون. و کماکان برای من یه چیزی بود که رو به عقب، که رو به اونجا، که آخ این تو انجامش ندیدی، یه خالی وجود داشت برام. اما گفت یک راه دیگه هست، از چند کیلومتر جلوتر روستای بیرون میرم سنگدک. گفت از سنگدک یک راهی هستش که راه خاکیه که دیگه شما نمیخواد برگردیم برین دنا، میتونین ما اگه میخواستیم 50 کیلومتر برمیگشتیم به دنا، از اونجا 110 کیلومتر میومدیم به یک شهر به اسم بایسون. ولی گفت اگه این مسیر رو بریم، این مثل در واقع میونبره ولی خاکیه و راهش هم خیلی سخته، که میتونیم به باشیم. من نقشه نگاه کنم دیدم سه تا گردنه داره، سه تا گردنه خیلی سخت داره. بعد اومدیم بعد از اومدیم پایین و نهار خوردیم، شو ساعت 5 بعد از اون با حامد این اول چیز برنامه بود که خب شبو کم کنیم فردا صبح زود داد گفتیم. بعد با حامد گفتم حامد پاشو بریم. و اینم بگم که اون دو شب بارش شهابی بود و به خاطر بارش شهابی ما شب اول چون تو دره بودیم درخت زیاد بود، خیلی نید. من شخصا خیلی ندیدم. و شب بعدش که اوج بارش شهابی 22 مرداد گفتم ببین من دو ساعت فعالیت کنیم، یک دو ساعت پیش فعالیت کنیم میتونیم که حالا خودمون رو به جایی برسونیم. حامد خیلی دوست نداشت که تو شب فعالیت کنه، حامد خیلی دوست نداشتش که به منم گفت، ولی بهش گفتم حامد من واقعا تو این خلوت کوهستان و توی این چیز توی خلوت کوهستان و توی این با این صدای جیر جیرک ها و این جاده که واقعا تردد توش پایینه، من خیلی دلم میخواد دوست تو شب فعالیت کنیم. یه دو سه کیلومتر اول آسفالت که اومدیم یه موتوری وایساد که گفتش که من میتونم کمی ببرمتون. من گفتم که نه بذار خودمون تلاش کنیم، بذار خودمون زور بزنیم. و برای من به این شکل بود که خب این تلاش فیزیکی همیشه برای خود من همیشه اینجوری بوده که تلاش فیزیکی دریچه بوده برام، برای اینکه تو به یک سطحی از چیز برسی، به یک سطحی از اقناعی درونی برسی، به یک سطحی از این مبارزه باعث میشه که تو روحتو یک مقدار چیز کنه، روی یک مقدار تراش بخوره، یک مقدار از روش برداشته بشه. خب برای من، برای که ماها ایران بودم، ماها از سفر دور بودم و صادقانه بگم واقعا به یک همچین مبارزه و تلاشی نیاز داشتم. و اما خب این رو هم در نظر نگرفتیم که خب این نیاز توه، نیاز حامد که نیست، نیاز این که نیاز اون همراه تو که نیستش، همراه تو همچین رنج رو دوست نداره داشته باشه، همچین فشار نمیخواد، براش منطقی نداره، دلیلی نداره که این رو تحمل کنه. خلاصه ما رفتیم اون مسیر، یکم که رفتیم جلوتر دیگه آسفالت که تموم شد، خاکی شد، دیگه مجبور شدیم دوچرخه رو هول بدیم. و دو ساعتی هم توی شب ما دوچرخه رو هول دادیم، خیلی سنگین بود. این فشاره و یک جور خودرأیی من و به نوعی خودخواهی من و خودرأیی من و اینه که خب اصرار داشتم که این چیزی که من میخوام اتفاق بیفته، باعث شد که خب حامد دیگه احساس راحتی نکنه. و از طرفی خب فشاریم که زیر بیم هم کمرش چند ماه پیش گرفته بود و خب اذیت بود کمرش و نگرانی بود که اگه دوباره کمرش بگیره خب زمین گیرش میکنه. چند روز همه من گفته بیمارد من واقعا منطقه نمیدونم این رو بیام و من برمیگردم مثلا جاده آسفالت از این برمیرم. اما برای من اینجور بود که ماما تو شروع کردی راه رو، باشی تا تهش بری و تو تصمیم گرفتی که این کار رو انجام بده، باید انجامش بدی. و فردا اون روز اصلا جدا شدیم. ما همون شب ساعت 9:30 رسیدیم تا کم زد تا چادر زدیم و کارام میکردیم که 9:30 رو به 10 شد، من نشستم تا یک تماشای آسمون شهابی بچه ها میمند اینقدر، یعنی پر شهاب ترین شبی که دیدم شب بود، یعنی و حداقل 8-9 تا آذرخش دیدم، فوق العاده بود، اصلا عجیب غریب بود اون شب بر من. و فردای روز حامد برگشت، حامد که برگشت برای خب برای یک چیزی خالی شده بود برای من، یک چیزی واقعا خالی شده بود و من نشستم کنار جاده، یه 2 ساعت نشستم کنار جاده به اون میکرد از ما حتی ماشین گیرم بیاد که یک ماشین بگیرم با ماشین ادامه بدم، ماشین تیگه گردنه رو با ماشین رد کنم دیدم، چون که واقعا فشار زیادی بود و هنوز مسافت خیلی زیادی رو من بایستی دوچرخه هول میدادم و یک بارم تو شیری به این هول دادن طولانی باعث شد که یکی از عضله فیلم اسپاست بشه و 2 روز من انداخته بود، واسه همین این چالشه وجود داشت که خب حالا میخوای چجوری اینو مدیریتش کنی. 2 ساعتی نشستم که اصلا هیچ کاری نکنم، گفتم اگه یا ماشین گیرم بیاد یا اگه که ماشینم گرم نیاد حداقل خودم رو با شرط جدید تطبیق بدم، خودم رو با شرط جدید یک جوری همسو کنم و از اون خودم رو از این بار روانی خالی کنم، از این بکشم بیرون، از زیر این فشار روانی که وجود داره بکشم بیرون و بپذیرم که اوکی خب ماما تو داری تنها ادامه میدی و باشی تنها بدی، حالا که قراره که تنها بدی اولین چیز اینه که تو کاملا از نظر روانی خود رو مستقل بدونی، از نظر امکانات خودت رو خود نظر امکانات من مستقلم، از نظر توان فیزیکی خب من همیشه تنها سفر کردم، اما خودت رو سریع باید ریکاوری کنی. یه 2 ساعتی میام زیر درخت قرص نشستم و افتاد گرم گرم گرم، بعد 2 ساعت گفتم هی مامان بلند شو راه بیافت، وقتی بلند شدم راه افتادم شروع کردم دوچرخه هول دادن، واقعا سخت بود، یعنی من دهمت هی هول میدارم وای میسادم، بعد این دیدم که خب این همش من دارم از یه سمت هول میدم و به خاطر دست راست بودنم نمیتونم از اون ور دوچرخه هول بدم، مثلا پام گیر میکنه از اون ور که میرم به چیز، و شروع کردم فکر کردم خب من چجوری میتونم این مشکل حل کنم. خب یکی اینکه دوچرخه خیلی سنگین بود، من باید دوچرخه سبک میکردم، راهی پیدا میکردم که دوچرخه سبک بشه و بار از روی یک عضله اون بار یک نواخ از روی یک سمت از کمر من برداشته بشه، توصیه بشه روی همین کمر من. خب من برای این کار باید خب برای موضوع اول که خب دوچرخه سبک بشه کلوپشتمو در آوردم، یک کلوپشت 45 لیتری دارم، یه سری خورجینام، یه سری وسایلمو ریختم اون تو که دوچرخه سبک بشه. خب اوکی دوچرخه سبک شد، الان این یه بخش مشکل حل شد، اما کماکان دارم از یه سمت هول میدم. بعد یه ایده به ذهنم رسید، اومدم دو تا تناب، یه تنابی رو دو سر تناب به فرمون دوچرخه وصل کردم به شکلی که وقتی یه پشت دوچرخه قرار میگم و دوچرخه رو هول میدم تناب دست منه و من میتونم فرمون دوچرخه رو کنترل کنم، چون یکی از مشکلاتی که وقتی میخواد دوچرخه رو از پشت بدی فرمون رو نمیتونه کنترل کنه، یه فرمون میپیچه، من با این تناب میتونم فرمون رو کنترل کنم و اگه میتونستم فرمون رو کنترل کنم میتونستم دوچرخه از پشت هول بدم. این کار کردم و افتادم، شروع کردم فشار رو بردن، هول دادن و تا ساعت 5 بعد از اون هول میدادم، 5-6 بعد از اون هول میدادم، 6 رسیدم به یک روستایی و اونجا از یه پسر بچی با من همراه شد، ازش پرسیدم که دکان کجاست اینجا که من خرید بکنم، لاغل نون بخرم. آدرس دکانی رو که به من داد منو برد در واقع دم دکان دکانه رفت مسجد رو بسته بودش، من واسب میکردم که بیاد و دکان باز بشه نون بگیرم، وقتی با اومد هیچی نداشتش، نون هم نداشتش، همان هم میرونه خب اوکی من هیچی ندارم بگیرم. از این بچه ها پرسیدم که من کجا میتونم چادر بزنم، همون بچه کوچیکی که با یه پسر دیگه با هم صحبت کردن یه تلفن زدن گفتش که بیا خونه ما اونجا شب بمون. دوباره دوچرخه هول دادیم توی روستا، رسیدیم دم خونهشون، اونجا شب پذیرای من بودن اونجا و موندم و فردا صبح دوباره راه افتادم، یه گردنه دیگه داشتم و این گردنه دیگه افتادم، تو این گردنه شروع کردن دوباره هول دادن. اما این بار چون اون بار روانی رو برداشته بودم من رو ذهن خودم، خیلی آرومتر، خیلی با انرژی بیشتری به خواب میذارم، چون که اصلا خب این تکنیکیش هم یاد گرفته بودم، راه یه مقداری راحت تر بود و گردنه هم کوتاه‌تر از اونی که قبلی بودش، طولش کمتر بود، ارتفاعش نه ولی طولش کمتر بود. من اینو هی میشکستمش، به 10% مساوی میشکستمش و میگفتم خب من حالا 10% اومدم، حالا شد 20%، حالا شد 30%، و میش میوردم اینا چند تا پیچ جلوی منه. دیدم آخرین جای اینکه 6 تا پیچ جلوی منه و گفتم که آو یه این هر پیچ رو میگفتم تو تای پیچ برم، آخش شد 5 تا پیچ، آه شد 4 تا پیچ، شد 3 تا پیچ، شد 2 تا پیچ، یکی، و این تیکه آخری که داشتم هول میدادم که وقتی رسیده اون باره گردن جدا انجامش دادم، و یک واقعا انرژی عجیبی میگیره آدم وقتی که تو به یک همچین چالشی غلبه میکنی، به یک همچین این تلاش های فیزیکی، این مبارزه ها باعث میشه که تو وقتی انجامش میدی خودت آنچنان توانمند احساس کنی و ظرفیت های روانی رو عجیب یهو هول میده میبره بالا. برای منی که خب من زمستون پیش رو دارم، زمستون سخت پیش رو دارم، بزرگراه پامیر رو پیش رو دارم و مدت زیادی خوردم و خوابیدم، من به شخصه به این تمرین نیاز داشتم که بیام ظرفیت روانیم رو یا برگردونم سر جای خودش، در واقع خودم رو آچارکشی کنم، خودم رو دوباره باز پروری کنم و برسونم به اون نقطه چیز، به اون نقطه اعتدال برسونم، تا بتونم اگه که برنامه زمستون جدی میخوام اجرا کنم اون رو بتونم انجامش بدم و ذهن من بکشه، به من اجازه رفتن تو دلشو بده. خلاصه همون بالا نشستم، این دشت زیر پای، دره وسیع زیر پای، درخت جنگلای اورس، نشستم برای خودم یه قهوه اسپشیال خیلی خوب داشتم، این قهوه که از کافه ایمان دوستم گرفته بودم، اون قهوه رو نشستم برای خودم یه قهوه خیلی خوشمزه درست کردم اون بالا و سرازش رو رفتم پایین. رفتم پایین رسیدم به یک روستایی، هنوز وقت زیادی داشتم که میتونستم دوباره ادامه بدم مسیر رو، رسیدم به یک روستایی، اونجا یه پسری داشت با خر میرفت کنارم، با خر میرفت، من همجور چرخم داشتم هول میدادم، گفت بیا تو خر سوار شو چرخ تو بده من هول بدم، ما خر اونو با اون تاق زدیم به قول مشهدی ها و یکم اون خر سواری، من خر سواری کردم اون دوچرخه، من هول داد، بعد دوچرخه من دیدی که سوار شد و بعد بهش گفتم ببین من میخوام یه جا کنار بخونه بود، ازش گفتم که من با جداشم میخوام اینجا وایسم، گفت چرا، گفتم میخوام اینجا حموم کنم، گفتش که خب اینجا حموم نکن، بیا بریم خونه ما، بیا بریم خونه ما، تو خونه ما میتونی حموم کنی، بریم اونجا دیگه. رفتیم خونه اونها، وقتی رفتیم خونه اونها بهش گفتم ببین من خیلی دوست دارم که زندگی و کار تجربه کنم، تو زندگیشون باشم و اگه که مشکلی داره من دوست دارم شب بمونم اینجا پیشتون و از نزدیک پیشتون باشم. گفت آره نه بمون، بعد از اون میریم باغ و ما بخوام شبیه آب بگیریم توی باغ، میریم باغ با هم دیگه. شب اونجا موندم، دوش گرفتم و موندم و شب با قطب‌الدین بود، با قطب‌الدین رفتیم باغ و اونجا توی باغ چیز کردیم، توی باغ آبیاری داشتن، آب گرفتن، وقتی برسیم که آب گرفتن، بعدیم که آب گرفتن چیز کردیم، شب هم همونجا موندیم، شب همونجا موندیم، صبح زود اومدیم پایین و دیگه من دوچرخه‌مو برداشتم و رفتم سراغ سومین گردنه. سومین در یه جایی بود به اسم، یکم جلوتر بود به اسم دوآب و از بسیم بچه من یه جایی رو فکر میکنم چیز کردم، نه من اولین گردنه که رد کردم، من هنوز نه هنوز اومدم رسیدم به دوآب، دوآب رسیدم و از دوآب بایستی که دوباره یه گردنه دیگه رو میومدم بالا، یه گردنه دیگه رو میومدم بالا و بچه من بخشم من قاطی کردم، بزنم شب اول اون گردنه اول رد کردم، آها شب دوم من روز دوم گردنه رو رد نکرده بودم، رسیدم به این پسره و چون مسیر تو دره بودش و کنار رودخونه همون رو دو شخصی کردم، رسیدم یعنی زیاد دو شخص سواری نکردم روز دوم که رسیدم به این پسره که میخواستم دوش بگیرم، پسره گفت همینجا بمون و بعد از خونه پسره من گردنه دوم رد کردم آره درسته، بعد از این گردن دوم رد کردم که همون که گفتم 10% 10% می رفتم جلو، و گردن دوم که رد کردم سرازیر شدم به یه جای به اسم دوآب. به من گفتم نه دوآب بعد آسفالته. بعد یه 2 کیلومتری قبل از دوآب هم آسفالت شد، چند کیلومتر بعد از دوآب هم کماکان آسفالت بود. بعد من رسیدم پایین به دوآب، دیدم که خب من دوباره یه گردن پیش دیگه پیش رومه و زمان زیادی هم ندارم، پس همینجا بمونم. اونجا یه باغ بود، از صاحب باغ اجازه گرفتم که بذارم برم تو باغش چادر بزنم. رفتم اونجا توی باغ چادر زدم، بعد دوچرخه که پر خاک، زنجیرش پر کثافت، خورجینا پر خاک، همه رو شستم دوباره، لباس شستم، دوچرخه رو شستم، همه رو تمیز کردم. و صبح رو افتادم دوباره اومدم توی گردن. توی گردن که داشتم میومدم بالا، دوباره همینجور 10% 10% تقسیم کردم میومدم بالا، یه جایی دقیقا جایی که به 50% میرسیدم، گفتم اونجا که 50% میرسیدم واسه من استراحت کوتاه بکنم. اونجا یه خونه بودش، اونجا یه خونه بود. وقتی رسیدم اونجا بعد یه دختر بچه دیدم در بود، گفتم به من یکم آب میدی؟ بعد رفت بر من آب بیاره. یه همونش اومدش گفتش که بیا تو، بیا تو چایی بخور، بیا تو. یک چند تا زن محسن بودن و داشتن گلین میبافتن و من رو دعوت کردن خونهشون. تاجیک هم بودن مثالتا، من رو دعوت کردن خونهشون. وقتی دعوت کردن خونهشون یه رسمی یه اتاق مهمان خانه دارن، یه سفره پهنه و شیرینی هست، شکلات هست، شیرینی هست، سفره هست، چای هست. و بلافاصله بعد من غذا رو بردن، یکمی نشستم پذیرایی کردن و که با هم گپ زدیم. بعد گفتم اگه میخوای استراحت کنی اینجا بمون استراحت کن. گفتم نه، من ترجیح میدم ادامه بدم و برم و این رو به این گردنه رو تموم کنم. دوباره برگشتم تو جاده و شروع کردم دوچرخه هل دادن، هل دادن، هل دادن. پس اینقدر منطقه زیباست و تصور، وقتی که تصور میکردم که بهارش چطور میتونه باشه، بهارش به نظر مثل هزار مسجد عجیب غریب، منطقه زیباست، خیلی خوبه. جنگل های ارس، پر درخت ارس و صخره های دیوار های صخره ای، اصلا هوش از سر آدم میبرد. بعد اومدم چیز کردم، از اونجا اومدم بالای گردنم که رسیدم کماکان آسفالت رو خاکی بود تا یک مسافت زیادی که خاکی بود، تا رسیدم بالاخره با آسفالت و سرازیرش رو هم اومدم پایین. اما وقتی اون سوم گردنه رو کردم اون بالا رسیدم، اونجا با همه وجود تو موافقت تجربه میگنه او من انجامش دادم، تموم شد، من رسیدم به اون نقطه که بایستی میرسیدم. من این چیز رو، من این مبارزه رو تا آخرش همراهی، تا آخرش داشتم، تا آخرش ادامه دادم و خلاصه رسیدم اونجا. و بعد از اون، بعد از چیز دیگه، اون بار برای خودم نشستم یک کمی تماشا کردن، ولی گر بود. بعد سرازیر شدم بودم بایسون، رسیدم بایسون. بعد از بایسون گفتم برم یه جایی که چادر پیدا کنم. بعد از بایسون یکم اومدم جلو، دوباره افتادم تو سربالایی، 10-15 کیلومتر دوباره سربالایی آسفالت بود، دو خب رکاب خورم بود، هوا تاریک شد و جایی نداشتم که پیدا کنم، جایی رو پیدا نداشتم که بتونم کمپ کنم. کنار جاده هم خب جا زیاد بود، دشت همه جا میشد چادر زد، اما مسئله اینکه 5 صبح خورشید میاد بالا، یهو دمای 30 و خورده درجه میشه، یعنی هم لحظه که خورشید بیاد بالا همیشه غیر قابل تحمل میشه. از دور دو تا خونه دیدم، از دور که حد میکردم که مال چوپونا باشه، مال دامدارا باشه. اونجا رفتم پیش اونا و چون مرداشون همه صحرا بودن، خب زنا هم راحت نبودن که پذیرای من باشن اونجا. دوباره برگشتم تو جاده، ادامه دادم یک چند کیلومتر دیگه و یک خونه ای رو پیدا کردم، ازشون گفتم که من میتونم اینجا چادر بزنم. اونا هم خانواده تاجیک بودن، مادره بعد گفتش که مادر اومدش گفتش که نه بیا تو، با یه اتاق داریم، برو تو اون اتاق بمون، چادر نزن و بیا آش بخور، یعنی همون بیا غذا بخور. نشستم باشون. یه مادری بود که از مادر من چند سالی سنش کمتر بود و این آدم داشت، حال پسرش هم اونجا داشتش راجع به پسرش صحبت میکرد، یعنی که سال 15 سال به خاطر ناراحتی کلیه دیالیز میشده و در نهایت مادره یک کلیه داده به پسرش تا اون از رنج دیالیز خلاص بشه. و اه و یک شام بسیار خب معلوم بود خب شام بسیار بسیار ساده ای، ولی گرم. و این که تو و یه پسرشون آلمان کار میکرد راجب اون حرف زدن راجب که داشتن صبح صبح پا شدم دیدم که تو پای تنور مادره نشسته داره رب میپسه رب در واقع میجوشونه. ازش خداحافظی کردم و خیلی چیزی که بود دعا میکردن، همون میخواستم برم دعا میکردن. لحظه که من میخواستم برم دعا میکردن، من بعدا تو ویدیو خودم هم ندیدم، یکی دوستم که ویدیویی که استوری کرده بودم یکی دوستم برام گفتش که وقتی من واسه مادر اون پسری که داشت با پسرش که داشتن برام دعا میکردن که برم، دیدم پشت پنجره یه پرده یه گوشه‌ای زده شده کنار و یکی پشت پنجره اون هم داره دعا میکنه. و این خلوص، این خلوص این احساس و خلوص این رفتار که این که این به این دعا کردن اینقدر لمسش و تجربهش برای من اینقدر دلانگیز بود، اینقدر تجربه پاکی بود که قابل وصف نیست. دیگه خلاصه از اونا جدا شدم اومدم و بعد که اومدم دیدم واقعا جاده گرمه، آسفالت جاده داغون خیلی گرم و هنوز 200 کیلومتر دارم تا سمرقند. و اینجور بود که برای من خب هیچ معنی نداره که من این مسیر رو شخص سواری کنم. من مسیری که قرار بوده مثلا نهایتا یه هفته وقت بذارم، حالا دو هفته وقت گذاشتم توی غیر ازبکستان، خب دیگه لزومی نداره من بیشتر وقت بذارم، بذار بجای که اینجا وقت بذارم برم یه جای دیگه وقت بذارم، تو طبیعت باشم یا توی خود شهر باشم. بعدم که دارم جاده ماشین گرفتم، یه کامیون خود رو بری بود که ماشینش یه تریلی رو خود رو بر بود که ماشین بار نداشتش، من سوار کرد رسید سمرقند. حامدم رسید بود سمرقند، دیگه رفتم همون هتلی که حامد بود، رفتم اونجا هم حامد دیدیم با هم بودیم. و حامد من خب من روز یک می‌خواستم یه روز سمرقند باشم بعد با کامیون بیام بخارا، که حامد گفتش که من دیگه حوصله بخارا رو ندارم، من ترجیح میدم برم تو طبیعت باشم تو شهر نباشم. و فرداش حامد رفت تاجیکستان، من هم یه روز دیگه موندم تو سمرقند و وسایلم گذاشتم توی هتل و از اونجا هم ماشین گرفت با یه کامیون دوست برادرم در حال دوست خودم هم هستش، با کامیون اون اومدم به بخارا و ادامه ماجرا که الان اینجا هم در خدمتتون. اما این وقتی که بچه گزارش رو همون لحظه خیلی سیار همون لحظه پروشوش حرف نمیتونه پر نمیکنی، اون احساساتی که داری اون نتیجه گیری که داری رو فراموش میشه و بخشش به روایت کردن تنها سپری میشه. این بخش سفر میتونستش که پربارتر باشه، یعنی پربارتر بیان بشه، که همکاری من باعث شد که اتفاق نیفته. اما حالا که هر اون چیزی که یادم اومده و برای بعد از این بعدم توی گزارش بعدی تقدیم تون میکنم. بچه ها مرسی از همراهیتون، خوب و خوش باشین و به خدای بزرگ میسپارمتون. محمد تاجمردان از امتداد خط سفید جاده.